نشون داده بودم قرار بود ما وارد این مدینه فاضله بشیم، هر چی که داره میگذره و داره شرایط سخت‌تر میشه طبیعیه که مسئولیت ما بیشتر بود. نظرم همه ما باید حرف بزنیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم همینه دیگه، که اون چیزی که فکر میکنیم درسته و یا اون چیزی که فکر میکنیم نادرسته رو مطرح کنیم و نقد کنیم.
خب حاصل این صحبت آقای برزیده واقعا مسئولیت این موضوع بازم با خود آقای خامنه‌ای؟ فکر میکنید آقای خامنه‌ای در جریان نیست یا نمیتونه این روندها رو اصلاح بکنه؟
بله، من فکر میکنم آقای خامنه‌ای بر اساس اون تجربه چندین ساله‌ای که ما داریم و بر اساس قانون اساسی به نظر میرسه که موثرترین آدم نیست که تو کشور هست. اگه ایشون نتونه کاری بکنه به نظرم کسی دیگه ای نمیتونه. بنابراین به همین دلیل هم هست که من تصمیم گرفتم اونجا صحبت بکنم. این که حالا چقدر تأثیر داره یا نداره اون در آینده آدم ببینه چی میشه. البته میگم من فکر میکنم همه ما وظیفه داریم که بگیم. من معتقدم میتونه تأثیر داشته باشه، به خصوص اگر این گفتها زیاد بشه، یعنی یک نفر دو نفر حرف نزنن، همه مجموعه آدمایی که دلسوز هستن به خصوص. حالا ممکنه آدمهای مختلف نقدایی داشته باشن که اتفاقا خیلی هم بر اساس اصلاح نباشه، شاید مثلا گروهی دنبال براندازی هستن، گروهی دنبال در واقع تغییر هستن. من فکر کنم یه گروه هم در این هستن که دنبال اصلاح هستن و معتقدن که تجربه دوباره انقلاب دیگه قطعا ایران یه بار دیگه خیلی عقب میندازن از پیشرفت و رشد. و بنابراین به نظرم باید بگیم زمینه که از کردم ما یک اعتقاداتی داریم که تو اعتقادات در واقع ما معنی میشیم از سکوت و اتفاقا الزام داریم به حرف زدن و باید حرف بزنیم تا وظیفه‌مون انجام داده باشیم. و البته این یه جور حجت تمام کردن برای آدم هم هست، یعنی یه روزی ما که من شخصا اعتقاد دارم یه روزی که همه ما در محضر خداوند باید پاسخگو باشیم، اون موقع آدمایی که حرفا رو شنیدن دیگه نمیتونن هیچ توجیه بکنن، نمیتونن بگن نمیدونستیم.
نکته ای که شما گفتین که باید هم صحبت بکنید، یک نکته آشکار اینه که شما در زمان ترور آقای فخری زاده یک بیانیه رو امضا کردید، اما چند روز بعدش که برای محمد علی زم که اون هم از همکاران سینمایی خود شما هم بود سالهای گذشته اعدام شد آقای روح الله زم، هیچ واکنشی نشون ندادید. این دوگانگی ها در حوزه کاری افراد مختلف دیده میشه، حتی خود شما هم ممکنه این موضوع بهتون مرتبط باشه، پس چرا اونجا اون سکوت ها رو میبینیم و ولی در حالی که خودتون میگید که ما از نسلی هستیم که باید صحبت بکنیم؟
عزیزان خدمتون، مورد آقای فخری زاده و موارد مشابه اتفاقا از اون مواردی است که ما عرض کردم ما آدم‌هایی هستیم که هم به کشورمون علاقه داریم، هم انقلاب رو قبول داریم و در واقع به نوعی توش حضور داشتیم. این مجموعه از آدم ها قطعا بر نمیتابن که یک شهروند ایران، یک دانشمند، حالا اسمش هسته یا هرچی هست، این به این شکل خیلی وقیحانه در جلوی چشم خانوادهش ترور بشه. اصلا اصولا ترور کردن کار کثیفیه و طبیعیه که ما محکوم میکنیم. ممکنه ما حتی دیدگاه های سیاسیشون، ممکنه حتی گاهی نظرات ایدئولوژیک بعضی از این آقایون ممکنه که با ما با اعتقادات ما منطبق نباشه حتی، اما این خیلی به نظرم طبیعیه. تو هر کشوری اگه اتفاق نیفته غیر طبیعیه که مردم اون کشور براشفته نشن اگر تو کشورشون یه شهروندشون ترور میشه. در مورد آقای زم، من واقعیتش اینه که من خودم خیلی وقتا اخباری که در واقع طریق ایشون اون موقع که آزاد بودن پخش میشد بسیاریش به نظرم دروغ‌هایی بود که من خودم گوش نداشتم واقعش. و البته این به هیچ وجه معنیش نیست که ما اگر مواجه میشیم با یه آدمی که رفتارش یا حرفاش رو قبول نداریم کارش به جایی برسه که حالا اعدام در واقع کلن به نظرم علارغم توجیهاتی که خیلی از آقایون دارن و اینو در واقع یک جور حکم شرعی و اسلامی میدونن، ما به عنوان مسلمان اتفاقا خیلی قبول نداریم اینو و معتقدیم حتی در صدر اسلام پیامبر که به حال بی‌بالاترین شخصیتی است که حتما دوستدار اسلام بوده به هیچ وجه به هر بهانه‌ای دست به اعدام نمی‌زدن. و ما روایات و احادیث زیادی داریم که بسیار چشم‌پوشی می‌کردن. یکی از دعوای ما همینه و به همین دلیله که ما معتقدیم این توجیهی که می‌کنن بعضی از دینداران ما برای رفتارشون و از دین خرج می‌کنن و از پیامبر خرج می‌کنن این گناه بزرگتریه.
پس چرا واکنش نشون ندادید آقای برزیده در زمان اعدام؟ در حد یک تسلیتی به آقای زم به همون صورت عمومی که برای آقای فخری زاده بیانیه نوشتین، حتی عنوان دل نوشته هم داشت.
من البته تهران نبودم، ولی قصد داشتم حتی با دوستانی که اتفاقا بیانیه دادن گفتم که از گیبشی حتی بریم از نزدیک ایشونو ببینیم، تسلیت بگیم، اگه بازتابی هم داشت در واقع مشکلی نباشه، یعنی بپذیریم اون بازتاب رو هم. اتفاق نیفتاد. من فردی البته با آقای زم تماس گرفتم، تسلیت گفتم، برای آمرزش روح الله زم هم از واقع بهشون گفتم که من در واقع تنکاری که دستم برمیاد توی موقعیت اینه که دعا کنم. اما الان از همین طریق میگم، من به نظرم، من خودم شخصا فکر میکنم اطلاقی که از آقای زم پیدا کردم و به آقای زم روح الله زم پیدا کردم، این که ایشون مثلا یه آدمی بوده که مثلا به دعوت آقای سیستانی حالا علی ظاهر قرار بوده در واقع عراق بره، و از اون طرف وقتی با استخاره این کارو میکنه، من فکر میکنم این آدم میشد با یک نگاه اینقدر اغماز بهش نگاه کرد و کارش به اینجا نکشه و حداقلش اینه که میتونست به عنوان زندانی مدتی تو زندان باشه. نظر شخصی خود من اینه که قطعا رولای زم خیلی از اشتباهاتش میپذیرفت اگه فرصت پیدا میکرد، ولی اینکه از نظر قضایی چه مدارکی وجود داشته، البته من اینم اضافه بکنم، یکی از دلایلی که خیلی یه آدمی مثل من نمیتونه با این ماجرا مواجه بشه اینه که این مسائل خیلی مسائل پیچیده قضایی داره و حتی ایشون، من یه فیلم از ایشون دارم که ایشون اقرار میکنه به جاسوسی، خیلی موافق نیستم.
اگر بخوایم وارد جزئیات بشیم که خب ممکنه اون طرف هم دفاعی داشته باشن که این اعترافات زیر فشار ممکنه گرفته شده باشه از ایشون با توجه به موارد انبوهی از مواردی که وجود داره. اما آقای برزیده به عنوان یک سوال دیگه من میخوام بپرسم از شما، این شرایط سینمای ایران رو، رفتار همکارانتون و خودتون رو چگونه میبینید؟ تو مصاحبه هم اشاره کردید که ظاهرا آقای حاتمی کیا به شما اعتراضی داشته، اینا رو هم میتونید شرح بدید؟
ببین، خب شرط قطعا شرط مناسبی نیست و اصلا خیلی لازم نیست که تحلیلی بکنیم یا حتی اخبار جدیدی توی زمینه بدیم. اخباری که موجوده و تحلیلایی که وجود داره کاملا واضحه که شرایط خوبی نیست. در مورد آقای حاتمی کیا هم من با توجه به اینکه پخش شد قسمت صحبت ایشون اصلا قصد نداشتم صحبت کنم، ولی خب ایشون قبلا هم گفتن من سرباز نظامم و وظیفه سربازیشون انجام میدن ظاهرا. البته که بعد از که من با ایشون صحبت کردم، ایشون گفتم حداقل احترام شخص آقای خامنه‌ای رو نگه می‌داشتی توی اون جمع، چون وقتی شما شروع کنید داد و بیداد کردن و پرخاش کردن و به یک کسی که داره رو در رو با آدم حرف می‌زنه، یه موقع ما دارم پشت سر کسی حرف می‌زنم، شما می‌تونی به دفاع کنی ازش. وقتی اون آدم حضور داره و آدم کوچیکی هم نیست، یعنی احتیاج به حمایت و کمک نداره، شما وارد میشین، خیلی کار حتی زشتیه به لحاظ ادب و به لحاظ رفتار اجتماعی. ایشون پذیرفت، گفت من البته نباید اونجا در حضور ایشون مثلا اینجوری صحبت. البته من اونجا میتونستم پاسخ بدم، دلایلی هم داشتم که همین بخشش هم که همین چیزی که بعدا به خودش گفتم. حالا ایشون اینجوری فکر میکنه که وظیفه داره به عنوان سرباز، اگر کسی هم یه حرفی داد
زد به شمله
کنه. متاسفانه
از جمع فکر میکنم همفکران شما هم بود آقای محمد نوریزاد که سالها پیش در همین جلسات آقای خامنه‌ای حضور داشت، جلسات عمومی ایشون هم شرکت میکرد، ولی الان میدونیم که در زندان به طور متناوب هم خبری میاد که شرایط جسمی خوبی نداره، اعتصاب غذاهای طولانی داره. درباره این گروه از همفکران پیشینتون که حالا به هر دلیل نظرشون عوض شده، شما با خود آقای خامنه‌ای صحبتی ندارید و عملکرد خود ایشون رو چه میبینید؟ میتونه در واقع آقای نوریزاد اگه تغییر دیدگاه نداده بود در همین جلسه‌ای که شما حضور داشتید ایشون هم حضور پیدا بکنه، اما به خاطر یک تغییر دیدگاه حالا حتی خطر جانی داره و مسئولیتش هم به هر صورت با نظامی است که آقای خامنه‌ای اونو داره اداره میکنه.
ببینید که گفتیم ما دوستان آقای نوریزاد بودیم، این چخ نبود. آقای نوریزاد اتفاقا جزو همون دسته آدم های تندی بود که به ماها اجازه نمیداد حرف بزنن. یه توی محفلی بودیم که قرار بود حرف بزنیم، اصلا یکی از کسایی بود که چنان ذوق بود در ولایت که بر نمیتابید. ولی اینکه حالا بعدن به چه نتیجه رسید و چه رفتاری کرد، اون چیزی که راه مربوط میشه، من یکی از بیانیه ها از ایشون حمایت کردم، تا منزلشون رفتم و با یک گروه از دوستان فیلمساز رفتیم برای دلجویی خانواده و اینکه ببینیم چه کاری میتونیم برای ایشون بکنیم. باز از این منظر که به هر حال ما آزادی بیان باید وجود داشته باشه، کسی نقد داشته باشه و حرفی برای گفتن داشته باشه، به این خب در واقع حق طبیعیه و من همونجور که خیلی مفصل راجعش حرف زدم، هر کسی، حالا شما آقای نوری‌زاده مثال زدین، من میگم هر کسی حق داره تندترین نقد رو بکنه و خودش باید پاسخ داد. هر جا اهانت کرد به میزان جرمی که مرتکب شده، این جرم اهانت مثلا شاید چند روز زندانه، نمیدونم شاید چلاق، حالا بگذاریم که بعضی از دوستان نزدیک به نظام و در واقع آدم هایی که نزدیک بودن به قوه قضاییه بدترین توهین‌ها به زنان سینما ایران کردن و اونا رو فاحشه خطاب کردن، بعد یادم نیست 10,000 تومان چقدر جریمه شدن. یک داستانی که ما الان داریم و من در حضور آقای خامنه‌ای هم عرض کردم اینی که عدالت وجود نداره. یعنی حتی من توی اون حضور خدمت ایشون گفتم احتمال میدم بعد از صحبت های ما شما بفهمید که مثلا خب ما شرایطمون شرایط انقلابی هست و ما الان دشمنانی داریم و شرایطمون شرایط خاصیه. گفتم من پاسخم اینه که خب قرار باشه که این شرایطی است که خودمون دامن دادیم و میخواییم که پاس هممون و به یک نسبت در واقع از هم مواهبش و هم از مضراتش نصیب ببریم. اگر در شعب ابی طالب پیامبر و یارانشون یه جوری در محاصره اقتصادی بودن، خب اونجا جیره آب و جیره غذا جوری بود که خود پیامبر هم مثل بقیه یارانشون ارتزاق میکردن و اینجاست که در واقع یاران پیامبر کنارش میمونن، محکم وای میسن و تا آخرش همراه میشن. در غیر این صورت اینکه یه عده آدمی تو این کشور حالا پولهای آنچنانی دزدی میکنن و در کشورهای مختلف شرایط زندگی مناسبی دارن، حتی پیش بینی اینو کردن که اگر یه زمانی کشور دچار مشکل میشه بتونن برن اونجا زندگی کنن و بچه‌هاشون در بهتری که زندگی میکنن، بهتری ماشینا رو سوار بشن، دل چه مردم فقیری که در واقع به دلیل همین مبارزه‌ای که حالا در واقع انقلاب بودش هست دارن رنج رو میکشن، دل چه اونا دور میکنن و به روح میکشن. حتی در یک موردی یکی از همین آقاها یه آدمی رو زیر میکنه، خواهرش میگه که خودت چیزی نیست کلش میگیم. یعنی به چنان در واقع شرایط بدی ما رسیدیم که قتل آدم ها هم از طریق این آقازاده ها میتونه در واقع با پرداخت مبلغی که باز اونم مال مردم، یعنی جیب مردم، خود مردم برداشتن، خب اینا آزار دهنده است. و الا خب تو هر کشوری میتونه مشکلات وجود داشته باشه، در پیشرفته ترین کشورهای دنیا به نظر من گاهی قصور و اتفاقاتی میفته که قابل نقده، ولی این بی‌عدالتی خیلی آزاردهنده است. یعنی حتی اونجایی که توجیه قانونی وجود داره، مثلا میگم آقای نوری‌زاده خب اهانت کرده، میگم خب باشه پذیرفتیم که اهانت کرده، خب مجازاتش باید اندازه همون آدم میشه که تمام زنان سینما ایران گفته کاهشه. اونجاست که درد آوره و آدم به نظرم لازمه دیگه حرف بزنه.
و آقای برزیده اگه بازم از شما بخواین که برید با آقای خامنه‌ای صحبت بکنید، با علم به این که ممکن است صحبتاتون این گونه برداشتا و این گونه استفاده هایی بشه، بازم میرید و بازم همین نکته ها رو میگید؟ و به نظرتون مؤثر همین گفتن ها اگه قراره که تغییر پیش نیاره؟
ببینید من به نظر همچنان فکر میکنم بله، یعنی من اون کاری که میتونم بکنم باید بکنم. اون کاری که من میتونم بکنم اینکه اگه موقعیتی نصیبم شد، ببینید الان یه اتفاقی افتاده که منو در واقع بیش از گذشته حتی راضی کرده نسبت به کاری که کردم، چون من موقعی که نمیدونستم قراره این در واقع گفتگو پخش بشه خیلی محدود بود و اون آدمایی که اونجا بودن که خب به هر حال آدمای عریفته بودن که خبر داشتن اوضاع مملکت چجوریه، خود رهبری هم به نظر من تو حدود زیادی میدونستم، من اونجوری داشتم تاکید میکردم. ولی از موقعی که من صحبت رو کردم تلفن‌های زیادی داشتم، پیام‌ها و کامنت‌های دیدم که یه جوری مردم انگار دلشون خنک شده و این خیلی خوبه. یعنی فکر کنم البته من یه جایی اینو گفتم، فکر کنم تو مصاحبه با انصاف نیوز هم گفتم، من خیلی حرفای مهمی نزدم، من خیلی حرفای پیچیده‌ای نزدم، من حرفی نزدم که بیشتر از اون چیزی باشه که تو کوچه خیابون باید از مردم عادی میشنویم، ولی اینکه فکر کردن این حرفا به گوش بالاترین شخصیت کشور رسیده، این خیلی براشون راضی کننده بود، خیلی خوشحال بودن. حداقل حقوق آدم اینه که بتونه حرفشو بزنه، بتونه به گوش کسایی که مسئولن برسونه. این که حالا چه اتفاقی میفته، خب بله توقع اینه که اتفاقاتی بیفته، ولی حتی اگه نیفته میخوام بگم یه مرحله است. من خوشحالم که تونستم زمان مردمی باشم که موقعیت نداشتن در فاصله نزدیک با رهبرشون حرف زدم.
و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
چراغ خاموشی فردا مرز نمیشناسم.
یار من، عشق زیبای من، بی تو آرام ندارد دل بی تاب من.
تو تمنای من، همه فریاد من، در دو چشمت اسیرم، گل جذاب من.
عشقت آتش زده بر دل و جان من، تو چنین خوب چرایی دل بر ماه من.
با خیال تو دگر بی خیال همم، تو شدی شوق برای پر پرواز من.
من یه شب گردم، شب به شب دور چشمان تو میگردم.
من یه دیوان
شب گردم، شب به شب دور چشمان تو میگردم.
من یه دیوانم، با تو عهد بستم، پیش تو
بستم به تو، ای معشوقه زیبای من، ای جان.
نیمه ی جان من، ذوق پنهان من، عشق دیگر به سر من نزند یا تکیه گاه من شده چشمان تو، به تو دادم دل خود تا به ابد.
ماه تابان من، مو پریشان من، هستم از ساغر چشمان تو ای جان.
من یه شب گردم، شب به شب دور چشمان تو میگردم.
من یه دیوانم، با تو عهد بستم، پیش تو میمانم.
من یه شب گردم، شب به شب دور چشمان تو میگردم.
من یه دیوانم، با تو عهد بستم، پیش تو میمانم. حضرت یار من.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فکر و خیال تو این دل دیوونه، دوباره حال چشای من ابری بارونه، دوباره خاطره های تو جونمو میگیره، چی بگم از دلی که با عشق تو درگیره. چشات چشات تو رفتی که جا بمونه غمت، سخت واسه من رفتنت، حال منو ندیدن چشات چشات.
Come
اما می سازم با این دردا. من جا موندم تو تنهایی، مونده تو دلم حرفایی، نیستی اما این جایی. من بعد تو با خودم قهرم و هر طوری واسه تو کردم و آخرشم ندیدن چشات. بی تو من همه شب
فرداست که با شماست.
Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, même mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, même mon esprit veut s'envoler.
Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles, mâche un peu tes mots, t'es parano. Manipulé par un autre qui te laisse croire que le monde est noir, mais trop tard. Perdu dans un brouillard, t'es parano. Manipulé par un autre, tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent. Un peu les choses, là tu réalises que tout n'est pas si rose. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres. T'as commis des fautes, chacun ses défauts. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ses chaînes. Ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, même mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, même mon esprit veut s'envoler. Mon esprit veut s'envoler.
Mon subconscient me déconseillait, même mon esprit veut s'envoler.
Mon esprit veut s'envoler.
Mon subconscient.
Stop, je t'ai dit, j'en perds le fil, bâtis ma vie, construis dans le vide, les gens me disent, n'espère.
فردا. منو حالا نوازش کن که این فرصت نره از دست، شاید این آخرین باره که این احساس زیبا هست. منو حالا نوازش کن همین حالا که تب کردم، اگه لمسم کنی شاید به دنیای تو برگردم. هنوزم نیش عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم دم رفتن تو چشمات قصه میشینه، همه عشقاتو میبوسن، میدونم قسمتم اینه. تو از چشمای من خوندی که از این زندگی خستم، کنارت اونقدر آرومم که از مرگ هم نمیترسم. تنم سرد ولی انگار تو دستای تو تیشه، خودت پلکامو میبندی و این قصه تموم میشه. هنوزم میشه عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم دم رفتن تو چشمات قصه میشینه، همه عشقاتو میبوسم، میدونم قسمتم اینه.
رادیو فرداست که همراه شماست.
من تفنگی شدم رو به نبودن هایت، رو به یک پنجره در جمعیت تنهایت. فکر کردم که خودم را به تو نزدیک کنم بی هوا بین دو ابروی تو شلیک کنم های تو مرا باز از این فاصله کشت. قهر نه،
دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد، به پرواز تو با نامه خیسی در مشت، تو نباشی غم این است مرا خواهد کشت، از تو تلخی که به جز خاطره قرمز نیست، از تو تلخی که به جز ترس خدا حافظ نیست، یک دو راهیست که از گریه به دریا برسم، به تو تنها برسم یا به تو تنها برسم، خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد،